ียคน
چون موقع نبودن که برای جنگ رو درک بکنن و اون مسائل رو دارو ببینن، اما خب همین که خاطرات شهدا رو درک بکنن و این خاطرات رو از سینه به سینه و از خانواده های شهدا، مخصوصا پدر و مادرهایی که خیلی نزدیکتر از دیگران بودن به شهدا، اینا رو ببینن. و این کارم که مقام حضرت رحمت فرمودن که یاد خاطره شهدا که در فضای جامعه پخش میشه کمتر از شهادت نیست، و همه دوستان تنها به قول معروف هدفشون از این که جمع شدن و امشب مزاحم شما شدن و مزاحم خانواده شما شدن و این افتخار داریم که امشب در خدمت شما هستیم، این هستش که امشب هم بیام از خاطراتی که از آقازاده شما آقا محسن هستش ما بشنویم، و این خاطرات رو همینطور که بچه هایی که اینجا هستن همه از یه شهرستان های مختلف هستن، از جنوب، شمال، از همه شهرستان ها، این خاطرات رو انتقال بدن و این سرلوحه باشه، سرمشق باشه برای زندگی همه دوستان که بتونن اونو پیاده بکنن که انشالله به اون راهی که شهدا رفتن ما هم برسیم. برای اینکه از صحبت های از آقای استفاده بکنیم و صلوات بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. ضمن تقدیر تشکر از شما عزیزان که قصدتون هست که انشالله پیرو راه شهدا باشید، من اون صورت از کنم که حافظه ندارم که خاطره شهید بگم، من یکی دوتا جمله کوتاه میگم بعد دیگه حالا اخویش هستم، حالا اگه چیزی دارن میگم. اولا ایشون از زمان طفولیتش از 3-4 سالگی، بسم الله الرحمن الرحیم، از 3-4 سالگی اهل هیئت و مسجد و قرائت قرآن و بعدم به مرور که بزرگ شدن نوخون بودن، نوخون خوبی بودن، یعنی تون صداش هم خوب بود. بعد اون زمان خیلی کوچیک بود، من خودم شورا محل بودم، موری شورا محلم دست خودم بود، یه وقت دیدم که کاراش کرده گفت بابا فردا میخوام برم. اون زمانم حضرت امام رضوان الله تعالی علیه اجازه نمیدادن، اول جنگ بود اجازه نمیدادن که بدون اجازه پدر مادر فرزندش بره منطقه. گفتم بابا من بذارم بری، گفت تموم شده کار. بعد خب هم نامه های شورا محل ایشون می نوشتن، همینم که خب آقای مسجدم، خب مسجدم تقریبا نظارت مسجد خودمون داشت، آقا مسجدم از خودمون کارش کرده بود، نوشته بود رفته اونجا کارش کرده بود، صبح که میخواست بره ما خود حبسی کرد رفت. جان مسجد انصار الحجت 30 متری کیوانفر. بعد خب ایشون به مرور زمان 8 سال جنگ بود، 7 سال جبهه رفتن، طرف جنوب و از کنم کردستان و همه جو بودن. من خلاصش میگم چون چیزی تو ذهنم نمونده. آخرین باری که من رفتم منطقه که دیگه بر نگشتن، منزل بغلیمون حاج عباس باقری فرزندش 4-5 زودتر از پسر ما شهید شد و شب 40 بود. اومد ما موقع که مراسم 40 این شهید تموم شد، حدودای ساعت یا آخرای شب بود، من به اون پدر شهید مادر شهید چون همسایه دیوار به دیوار بودیم گفته شما یه مقدار بالاخره با شهر بزنی، حالا 7 سال رفته منطقه بسته، شما یه مقدار درسم زمنم میخون، درسشو میخون. خلاصه ما حدود 1 ساعت با کم و زیادش تا 1.5 ساعت من و اون پدر شهید و مادر اون شهید و مادر خودش حدود 1.5 ساعت ما با ایشون صحبت کردیم، سرش بلند نکرد. 1.5 ساعت ما 4 نفری صحبت کردیم، سرش بلند نکرد. ما که حرفمون تموم شد دیگه حرفی برای زدن نداشتیم، گفت دیگه حرفی نداری؟ گفتیم نه. گفت من به فتوای چند تا از علما جیفه بر من واجبه، شما چه میگید؟ خب من رساله میارم به فتوای چند تا از علما، جنگ رفتن برای من واجبه. گفتم خب منم دستم زدم رو کتش، گفتم که حالا که شما میخوای وظیفه شهرید انجام بدی، انجام بده دیگه، مسئله نداره. این تا اینجا. بعد یه مقدارم میخوام از لحاظ زندگی قناعت ایناش بگم. اولا ایشون تا ده سالش شد یه دونه بود، بعد از 10 سال خدا ایشون به من داد، داداشیشو. بعد دبیرستان میرفت، پولم هیچ موقع من اصلا از اول جوانی عادت ندارم پول روز به روز بدم دست بچه هم. یه پولی میدم بالاخره هر وقت دوباره خودم یه طوری پول میدم که بدونم پولشون تموم نشده باشه. دبیرستان میرفت، بهش گفتم که بابا پول داری؟ حالا قبلا من جیباش گشته بودم، همه جیباش گشته بودم، بعد دیدم که یه دونه اسکناس 10 تومانی تو جیبشه. بهش گفتم که بابا اگه پول لازم داری بهت بدم. خیلی با قاطعیت گفت نه، گفت من پول دارم، پول لازم ندارم. یعنی یه جوان دبیرستانی خب اگه بخواد کرایه ماشین بده بره، بعد اونجا با یکی از دوستاش بخواد یه ساندویچ چیز بخورن، خیلی بیشتر از این حرفا میخواد. با قاطعیت گفتش که نه من پول دارم، که من حالا موقع که رفتم دیدم پول نداره، پول گذاشتم تو جیبش. بعد عید میشد میخواستم لباس براش بگیرم، میگفت نمیخوام. خیلی هم ترتمیز میگشت، همون لباس که داشت خودشون منطقه رفته بودن که بچه های که جیبه میرفتن، شما خودتون شنیدی دیگه، کاری به کسی نداشتم، پخت و پز و لباس شستن و اتو زدن و دوختن همه کاری بلد بودم. همون لباس داشت میومد مرتب میشست و اتو میزد ترتمیز میکرد، همیشه هم ترتمیز میگشت، ولی هر موقع من میخواستم براش لباسی بخرم میگفت نمیخوام. من بیشتر از این دیگه عرضی ندارم، سرتون درد نمیارم. بعد یالا
نحوه شهادتشون براتون تعریف کردن؟
نحوه شهادتش اولا که ایشون نه هیچ مشکل نیم، حال من اصلا مشکل نیم. من اینو حضور این دوستان که فرمودید که شهرستانیان، اینو میگم، این مطلب واجبه گفتنش. من الان سر از یعنی همه بچه مسلمان ها اینطوری هست، سر محرم و سفر همه مشکی پوشید، درسته؟ به خود ابا عبدالله حسین من برای پسر مشکی نپوشیدم، گفتم من مشکی بپوشم برای امام حسین بپوشم، اصلا لباس مشکی نپوشیدم براش تو هیچ کدوم از یعنی از زمانی که شهید شد یه پیرن مشکی نپوشیدم. نحوه شهادت چند بهشون خوب تون دیگه، فامیلش هم فتوی بود اون موقع، معاون لشکر از کنم که حاج احمد فتوی بود، تقریبا ما یه ارتباط با هم داشتیم. ایشون دیگه آخریات تو تر عملیات هم شرکتش میداد، یعنی میدونست که چه روزی عملیاته، یه وقت اگه اینجا میومد یه طوری میرفت که به موقع عملیات، چون میدونست به موقع عملیات برسه. ایشون تو کربلا 4 شهید شدن، کربلا 4 هم بچه هایی که دیده بودن گفتن، خب از اول مسئولین نظامی گفتن که کربلا 4 لو رفته. و خب حالا اون زمان مسئولین جنگ هر کس بود صلاح دونست که عملیات انجام دادن. کانال باید از تو کانال میرفتن، از اون طرف کانال دشمن اومده و جلو غافلگیرشون کرده بود. بچه هایی که دیده بودن گفته بودن با نارنجک از تو همون کانال با نارنجک بشتردن. بچه ها گفتن که ما زنده هم دیدیمش، بعدن هم 52 روز هم جنازش مفقود بود. ما دیگه چند روز تهران و بیمارستان های شیراز این ورمور هر کجا کما بود میرفتیم میگشتیم تا اینکه پیدا نشد. بعد یه ماشین هم سپاه جور که 11 خانوار بودیم رفتیم اهواز. من خودم خوزستان خیلی رفتم، یه بارم منطقه رفتم، من بچه خوزستان هم اخوی خوزستان بودم. من از 15 سالگی آبادان و اهواز و خرمشهر و سربندر و بندر ماشر اینا همه رو از بر بودم. بعد یه خانواده 11 خانواده شهید بود، از طرف سپاه ماشین و راننده با امکانات و خرج اینا دادن رفتیم که اونجا معراج شهدا اهواز سپنتاب اونجا بریم تو جنازه بگردیم. رفتیم تو جنازه گشتیم چیز پیدا نکردیم. بعد از 52 روز خب عملیات آبی خاکی بود، چون که از رفقامون که الان نمیدونم سرهنگ سرتی به چه بچه محله که از تو مسجد خودمون آموزش دیدن رفتن، بعد شون میگفتش که اگه 3 شبانه روز تو آب میخواست تو دریا تو آب اینطوری بیشی نمیتونست، یعنی نیروها اینطوری بود. عملیات آب خاکی بود. بعد از 52 روز جنازه اش از تو باتلاقا پیدا کردم.
تو خوابی ازشون
دیدید
که برای تعریف
کنه؟ من یادم نیست، من نمیدونم. شاید خانواده دیده باشم، ولی من خودم یادم نمیاد خواب دیده باشم. چون الان 15 سال گذشته دیگه. ولی چیزم بوده دیگه ما تو ذهنمون چیزی نمونده. ایشون کلاس دوم راهنمایی، کلاس 8 میشه دوم راهنمایی که رفتن منطقه، چیزی دور 13 تا 14 سالش بود. وقت درسش خوب بود، یه سالم شناسنامه‌اش بزرگ کرده بودیم، یعنی سال اول مستمر آزاد زمان ملی بود. بابا از کنم که مدیر مدرسه حایری رفیق بودیم. ایشون خیلی علاقه به درس داشت، خواهر بزرگش درس میخوند. 6 سالگی فرستادیم. بعد مدرکش بعدم میدادن. یه سال شناسنامه‌اش رو بزرگ کرده بود. موقع که شهیدم شد 20 سال بود، در صورت که یه سال 19 سال میشد.
7 سال
دیگه
بود؟
7 سال بود.
چه سال شهید
شد؟ سال 1365. همون کربلا 4 دیگه.
از سال 62 و 60 رفتن و 65 شد.
خوب بود، خیلی خوب بود، اخلاقش خیلی خوب، اخلاقش خوب بود، با مردم خوب بود، یعنی خط امامی به قول معروف خیلی 100% خط امامی بود. یه اون سری همینطوری بود، زمانی که امام خداوندباز میگفتش که مسئولین نظامی میگفتن که نیرو نداریم، امام میگفت جبهه ها پر کنی، فردا میگفتن که مسئولین نظامی میگفتن آقا جا ندهیم. یعنی اون زمان بچه های اون زمان اونطوری ساخته شده بودن، واقعا همه شون خط امامی بودن. ایشون که خب ایشون یکی از همونا بود.
من نمایشگاه اومدیم
من یه صحبت دارم در رابطه با خودشون، یعنی این صحبت سیاسی اینا نیست، ولی چون بفرمایید طلبه هستن یه صحبت دارم در رابطه با خودشون. عرض کنم که حالا چون اینا منبر میرن باید یه چیزا رو بگن، باید بگن. منتها خب آیه قرآن، حالا من سواد ندارم، یه وقتم اشتباه میگم باید ببخشید، میگه که کونو دعوت الناس به غیر ارسنت کن، یه شما مردم امر معروف بکنید نه با زبانتون، با عملتون. من خواهشم اینه که رفقایی که ایشالله بعد از این منبری شدن میرن تبلیغ، تا اونجایی که میشه اون کارهایی که خودشون عمل میکنن سر منبرم بگن، چون حرفشون میگیرن عمل میشه. اون کارهایی که خودش عمل میکنن، همونه که عمل میکنن همونا رو مردم بگن، چون حرفی که قرار باشه آدم بزنه و خودش عمل نکنه چندان تأثیری نداره. این مطلبی که به نظر من میرسه همین مطلب کمه، ولی خب خیلی معنا داره. من خودم افتخاری حرم هستم.
خدا یا دوست دارم همچون مورچه که زحمت‌های زمستان خود را به زیر خاک برده و پنهان می‌کند باشم. دوست دارم دعاهای تماشاهای هنو همه پنهانی باشد و عشق با تو نهایت باشد و سرباز گمنام باشد. خدایا بردیم پسته دارم، دست ندارم فرشه کنم، بر پیکر غرق در آروده گناه گریه نکنم فرشه کنم. خدایا معبودا دوست دارم خروب شدم و زیبایی های خورشید را آنقدر نگاه کنم که چشمهایم دور شود و آنقدر در پا بشینم تا پاهایم خودکار پاهایم خلص شود و آنقدر دستم را بی حرکت کنم که بشکنم. به خدا هرگز یک ساعت از جمالت را نمی یابم. آقا و سید دوست دارم و عاشقم که غروبت سالها طول بکشد و من فکر کنم که به کجا مقصود از چرا و چگونه، چون جواب این سرا نمی‌یافتم. خدایا دوست دارم آنقدر نماز شب بخوانم تا جواب کجا را بیابم و آنقدر سجده کنم که جواب راه را یابم و آنقدر رکوع کنم که جواب چگونه را یابم. باز نمی‌یابم مگر به لطف تو. خدایا دل به تو بستم و تنها از تو کمک میخواهم، اگر یاری نکنی حتما هلاک میشم.
رحمان و رحیم، تو دوستان میوه میل میکنن، من مصده اوقات میشم، چند کلامی رو ذکر میکنم. یکی از ویژگی‌هایی که حالا البته سن و سال من اقتضا نمیکنه که بخوام راجع به اون دوران صحبت بکنم، چون تو سنی طفولیت بودم، ولی همینقدر که از زندگی نامه شهید من متوجه میشم این هستش که ایشون شخص پرتلاشی بودن، برخلاف خیلی از عزیزان رزمنده که تمام وقتشون رو صرف جبهه کردن و بعد از جبهه کاری به اون صورت نداشتن برای انجام دادن. ایشون چون برنامه ریزی دقیقی داشتن، علاوه بر این که به امور جبهه و کارهای مربوط به اون میپرداختن، کارهای دیگه هم کنارش داشتن. در طی 4-5 سالی که ایشون تو زمان جنگ قرار گرفته بودن، حدود نصف این ایام رو و شاید بیشتر این ایام رو در جبهه بودن. در کنارش ایشون تاثیر خودشون رو ادامه دادن، از دبیرستان و راهنمایی که تو دوران اول جنگ بودن که تو اولین اعزام رفتن تو این مقطع ادامه دادن تا مقطع دانشگاه و رشته ارتوپدی فنی قبول شدن، تا ترم دوم هم ایشون ادامه دادن که بعد شهید شدن. در کنار این سری کارهایی انجام میدادن، در حیات مذهبی شرکت میکردن، کار مدعی رو انجام میدادن که اگر فرصت باشه تو آخر مراسم یه قسمتی رو انتخاب میکنیم، با توجه به اینکه دهه آخر محرم هم هست که برادر فیض ببرن، قسمتی رو پخش میکنیم. و همینطور کار نظامی هم انجام میدادن، یعنی معاون دسته بودن در آخرین عملیات شرکت کردن و از اون طرف به عنوان مربی افتخاری سپاه هم فعالیت داشتن. این برنامه ریزی و اینکه تمام کارها رو با همدیگه انجام بدیم، نه از جبهه عقب بمونه، نه از دانشگاه عقب بمونه، نه از کار سپاه عقب بمونه و نه از کارهای مذهبیش عقب بمونه، این چیز خیلی مهمی هستش که من فکر میکنم به عنوان یکی از ویژگی‌های شهید هستش. یه چند نمونه دست نوشته هستش، حالا دوستان دارن نگاه میکنن، من یه دو سه نمونه رو برای شما میخونم که ایشون راجع به جبهه نوشتن و یه شرح و تفسیری دادن از اون وضعیت جبهه در تاریخ 61، از 16-12-61 که نامه به دوستشون نوشتن که جبهه رو به این ترتیب وصف کردن. حالا یه سری اولش مقدمه است، من میگذرم و از اینجا شروع میکنم. هنگام اعزام حالتی عجیب داشتم و در پوست خود نمی گنجیدم که ناگهان صدای بوق قطار به صدا درآمد و از بلندگوها اعلام شد قطار تهران جنوب 20 دقیقه تأخیر خواهد داشت. بعد سوار بر قطار با حالتی خندان به قسمت جنوب راه افتادیم و به اهواز رسیدیم. بعد از آن هم با اتوبوس به حرکت ادامه دادیم که ناگهان متوجه شدیم به مکانی که انرژی اتمی نام داشت رسیدیم. کمی این اسم برای من مبهم بود که با توضیح کامل ابهام برطرف شد. انرژی میادگاه بسیاری از عاشقان است، انگار که در حج حاجیان عشق اینجا انگار که در حج حاجیان عشق اینجا مسجد شجره است و باید در آن محرم شد. لباس‌های دیگری بر تن کرد و قوانین اخلاقی دیگری را به اجرا گذاشت. موقعی که میرسیم نزدیک ظهر است و هنوز ساعتی به اذان ظهر مانده، صفوفی از نمازگزاران تشکیل می‌شود و میدان بزرگ صبحگاه را جلوه‌ای دیگر بخشیده. همه جا نمازهای کوچکی جلویشان گذارده شده که اهدای مردم است. جانمازهای کوچک جلویشان گذاشته شده که اهدای مردم است. در دست اکثرشان تسبیح و قرآن‌ها و کتاب‌های دعای جیبی را می‌توان دید. بوی خوش عطر از لابلای صفوف به مشام می‌رسد. اینها چیزهایی است که در خارج جبهه کمتر می‌توان دید. آماده نماز می‌شویم و این هنگام است که صدای دلنشین قرآن محبته پادگان را پر می‌کند. آرام آرام خیلی جمعیت از خیابان‌های اطراف پادگان راهی مسجد می‌شوند. در چهره‌شان که مینگری از خودگذشتگی و خلوص را کاملا می‌توان دید. همه می‌دانند که تا چندی دیگر از میانشان خدا عده‌ای را برمی‌گذارد و افسوس و حسرت را بر دل آنان که بازمانده‌اند باقی می‌گذارد. همه این را می‌دانند و شاید تنها چیزی که حاضر نیستند به یکدیگر ببخشند امکان شهادت است. این کلمه شهادت را ایشون یه مقدار بزرگ و کج نوشتن. یه حالت خاصی داره که بین بقیه کلمات برجستگی خاصی داره. در مسجد شبها شاهد گریه این پاکدلان هستی که هر یک می‌خواهند زودتر از دیگری به شهادت نائل آیند. گردان‌ها یکی پس از دیگری وارد پادگان می‌شوند. سیل آمدن نیروها آنچنان می شود که یک اتفاق غیر منتظره رخ می دهد و همان روز است که عاشقان خبر خوشی را از زبان فرماندهشان می شنوند. حمله نزدیک است. دیگر هر شب از مسجد در هر گوشه صدای دعای توسل را می توان شنید. روزه هایی که اینجا از زبان این سوخت دلان می شنویم در هیچ کجای دیگر نشنیده ایم. صدای ناله ها و گریه هایشان اینقدر سوزناک و حزن انگیز است که قلب سنگ را هم به گریه می اندازد. مردد ایستادم، نمیدانم به طرف کدام صدا بروم. یک جا سینه زنی میکنند. گروهی مدت هاست که یک صدا و هماهنگ با سوز و گداز ناله حسین جان را سر میدهند. خدایا قدمم قدرت دور شدن از هیچ کدام را ندارد و قلبم را چند تکه کردم و هر تکه را در میان جمعی گذاشتم. و قطع شعری است که میگوید در جبهه اگر روی خدا میبینی، ایثار، وفا، عشق و صفا میبینی. این یه نامه بود که یکی از دوستانشون نوشته بودن. یه نامه هستش که یکی دیگر از دوستانشون که اتفاقا دانشجو هم بودن برای ایشون میفرستن از دانشگاه و یه سری وصفهایی از ایشون میکنم. من قسمتهایی از این نامه رو میخونم که اطاله کلام نشه. سلام بر عاشقی که با هجرت خیش خواست تا از لباس حیوان ناطق بدرآید و خود را به جامعه لباس انسان کامل بیاراید و از انسان مولد به سوی انسان موحد گراید و از ظلمت خودبینی به حکمت خودسازی هجرت کند. سلام بر تو که خواستی در زنجیر اسارت نمانی و همواره کاروان رفتن حالا یه قسمت شما نمیتونم بخونم تا در خط هدایت به دروازه فلاح برسی. نور چشم عزیزم و برادر بزرگوارم فتویی عزیز، سلام برادر. در خواب خود و سر به گریبان خود را که با دنیای از شرمندگی و حسادت و اهانت این نوشته را می نگارد پذیرا باشی. بعد در جای دیگه اومده مهاجر نور، محسن جان تو در میان کسانی هستی که با هجرت خیش و بریدن از قیدهای مادی حیات را به تفسیر کشانیدند و با آگاهی و انتخاب که زمینه سعادت بشر است رفتند تا قله فلاح را فتح نمایند. این انتخاب را به تو تبریک میگویم. و بعد چیزهای دیگه هم میاره و در آخر این جمله خیلی جالب هست که دوستان توجه بکنن که میگه از روزی که شما در اتاق نیستید اکثرا نماز صبح بچه ها قضا میشود. باور کن یه علامت تعجب هم کنارش گذاشته که این حالا عمق تأثیر شهید رو بر دوستانشون در خوابگاه دانشجویی میرسونه.
من دیگه عرضی ندارم حالا اگر دوستان سوالی چیزی دارم.
البته آقایون که خودشون بزرگوار هستن، شاید ما در اون اندازه‌ای نباشیم که بخوایم صحبت بکنیم و توصیه چیزی داشته باشیم، ولی خب الان چیزی که هستش
یه مقدار در شناخت اسلام اصیل افراد دچار شک هستن و افرادی که به عنوان مبلغ اسلام هستن و به اصطلاح کارشناس اسلام هستن و نقاط مختلف میخوان برن، افرادی با فرهنگ های مختلف و با بینش های مختلف، بایستی که به نظر من دو تا چیز رو وجه همت خودشون قرار بدن. اول اینکه خودشون سعی بکنن که اسلام اصیل رو بشناسن، یعنی اسلامی به غیر از تعصبات و به غیر از افراط و تفریط ها، اسلامی که لب هست، اسلامی که به اصطلاح اسلام ناب هست، این رو واقعا بشناسن. و بعد جایی که میخوان برن تبلیغ بکنن، چون میگم بر اساس نقاط مختلف، افراد مختلف، فرهنگ های مختلف، سطح بینششون فرق میکنه نسبت به مسائل اسلام، این درکشون متفاوت هست، سعی کنن بر اساس مخاطبی که دارند بیان باشون صحبت بکنن، به زبان مخاطب صحبت بکنن که اون کسی که مخاطب هست بتونه کلام رو بگیره، کلام خسته کننده نباشه براشون و از اسلام زده نشن. الان مبلغانی که ما داریم همه افراد رو در یک سطح میبینن، برفرض نماز جمعه هستش و افراد از تیپ‌های مختلف میان شرکت میکنن، هم آدم‌های تحصیل کرده هستن در سطح دانشگاهی و در سطح حوزه‌ها و هم آدم‌های عامی نشستن. طرز صحبت بعضن خیلی خشک و یکسان هستش، افراد زیاد راغب نیستن به اینکه کلام رو تا آخر بگیرن، سعی کنن به شکل متوسط صحبت بکنن که همه افراد متوجه بشن و درک درست داشته باشن.
از کنم که حالا نمیدونم من شعر یادم باشه بگم یا نه، خیلی بوده منتها دو جمله‌ش رو قبرش نوشتیم. دلم میخواد کبوتر کوی حسین بشم من، فدای اون نمیتونم بخونم، یادم رفته. این شعر بوده که اون آخرین باری که تو دهه عاشورا نوه خوندن که نوه هاشم داریم، این شعر خیلی هست. بعد دو جمله شما نوشتم روی قبلشین، خیلی جانسوزه. اون ذوق و اون سینه زنی که خونده خیلی جانسوزه. الان یادم نیست.